بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مفهوم شرط به این بحث که آخرین بحث از نظر ما هست توی بحث مفهوم شرط رسیدیم که اگر دو تا جمله شرطیه داریم که در جزا با هم مشترکند چگونه اینها رو جمع کنیم. گفتیم گاهی این تکلیفی که این جزایی که اینها دارند قابل تکرار نیست، مثل داستان وضو که میگه اگر بول کردی وضو بگیر، اگر خوابیدی وضو بگیر، و وضو قابل تکرار نیست، وضوی دوم رافع حدث نیست. هرچند تو روایات وارد شده الوضو و نورون و الوضو و علی الوضو نورون علی نور، اون بحث دیگری است، ولی به لحاظ اثر فقهی وضو که رافعیت حدثه، وضوء اول رافعه دیگه، وضوء دوم رافع نیست ولو استحباب داشته باشه. گاهی این تکالیف قابل تکرارن. در تکالیف غیر قابل تکرار گفتیم که مشهور با این بحران مواجهن که بین منطوق هر یک از این دو جمله و مفهوم دیگری تعارض هست، چگونه باید جمع کرد. ولی ما چنین بحرانی نداریم، چون ما اصلا قائل به مفهوم به معنایی که مشهور قائلا نیستیم، و بر اساس مبنای ما فقط این مقدار دلالت میکنه که اگر هیچ اتفاقی نیفته وضو واجب نیست، وضو لازم نیست. پس اگر بول کردی وضو بگیر نفی نمیکنه که اگر خوابیدی هم وضو بگیر. پس وقتی شارع فرموده باشه اگر بول کردی وضو بگیر، اگر خوابیدی وضو بگیر، ما میفهمیم یعنی یکی از این دوتا کافیست برای اینکه وضو لازم باشه و در واقع حدثن هر یک از این دو. گاهی از اوقات تکالیف قابل تکرارن. در تکالیف قابل تکرار گفتیم گاهی از اوقات اون اثر مستقل نداره، گاهی از اوقات دارای اثر مستقله. اونجایی که اثر مستقل نداره باز گفتیم که به همین او قابل جمعه، اما اونجایی که اثر مستقل داره مثل داستان جنابت و حیض که هر دو عوامل غسل هستن، اما مشهور در فقه قائلن که برخلاف وضو که رافع حدث به طور کلی، یعنی ما اینجوری نیست که وضوع رافع حدث بول داشته باشیم، وضوع رافع حدث قائت داشته باشیم، وضوع رافع حدث نوم داشته باشیم، اینجوری نیست. وضوع رافع حدث ریخ داشته باشیم، اینجوری نیست. یه حدث داریم، حدث اصغر، یه دونم رافع داره، اونم وضوع. اما در مورد حدث اکبر ما اینجوری نیست وضعیتمون، بلکه رافع حدث نسبت به مثلا جنابت با رافع حدث نسبت به مثلا حیض با رافع حدث نسبت به مثلا مسمیت، اینا فرق میکنه. و همین دلیل ما در اصطلاحات فقهی میگیم وضوی بول، وضوی قائت، وضوی خواب، وضوی ریح، ولی میگیم غسل جنابت، غسل حیض، غسل مسمیت، اغسال رو به اعتبار سببشون از هم جدا میکنیم، ولی وضو رو به اعتبار سبب جدا نمیکنیم، چون در واقع از نظر فقهی ما یک حدث اصغر داریم، یک رافع که اون جناب وضو. اما در مورد حدث اکبر ما احداث مختلف اکبر داریم که هر کدام رافع خودشونو دارن. جنابت یه رافع داره، حیض یه رافع داره، مسمیت یه رافع داره. خب در اینجایی که وضعیت اینطوری است که گفت اگر جنوب شدی غسل کن، اگر حیض شدی غسل کن، اگر مسمیت کردی غسل کن، حالا یه خانومی که حائض بوده پاک شده، جنوبم هست، مس میت هم کرده، سه تا غسل باید بکنه یا یه غسل باید انجام بده؟ دقت کنید ما بحث فقهی نمی کنیم، اینو الان میگم، آخر یه نفر بعد از 5 ساعت و بعد 50 بار تکرار من یه سوال میکنه که فکر کنه ما داریم اینجا کتاب الطهاره بحث اقصال محض میکنیم. ما اینجا بحث فقهی نمی کنیم آقا جان، اصلا درگیر این مثال نیستیم که فتوای شما چی. آقا فتوای من اینه، با یه غسل ولو نیت بقیه اقصال رو نداشته باشی همه اقصال انجام میشه. این فتوای من اگه دنبال اینی، اینم ربطی به بحث اصولی نداره، این دلیل فقهی داره. من براش بحث ما بحث اصولیه، کاری نداریم به این مثال. اصلا این مثال تو فقه خب برای خودش روایتش داره، دلیلش داره. ما بحثمون بحث اصولیه که اگر چند شرط یک جزا داشت و اون جزا دارای آثار متفاوتی بود، نه یک اثر قابل تکرار و دارای اثر مستقل بود. مثالش اینی که گفتیم، این مثال برای ما تو اصول بحث فقهی مثاله. آیا اینجا اسباب تداخل میکنن؟ اسباب تداخل میکنن یعنی چی؟ یعنی وقتی جنابت هست این سبب غسل به تنهایی، وقتی حیض هست به تنهایی این سبب غسل، وقتی جنابت و غسل با هم، ببخشید جنابت و حیض با هم جمع شدن، دوتاییشون به منزله سبب واحدن. میشه یا نمیشه اصلا چنین چیزی؟ قبلا اگر خدای نکرده یادتون باشه تو همین بحث شرط اینو گفتیم، گفتیم حرارت یه وقت از آتش پیدا میشه، آتش هست حرارت هست، یه وقت از جریان الکتریسیته پیدا میشه، الکتریسیته هست حرارت هست، یه وقت دوتایش با همه، هم آتش هم جریان الکتریسیته. الان این حرارتی که پیدا شده منشأش چیه؟ هر دوی اینا، این دوتا به منزله یک علت میشه. آیا اینجا هم اینطوریه؟ خب این که شما بگید اشکال نداره، گفتید الانم سقف نریخت، ولی این معناش اینه که اشکال تو اصول نیست، شما تو فلسفه مطلب رو نفهمیدی، اون معناش اونه، ولش کن اونو بس. این از باب تمثیل بود، اصلا فرض کن توی اونجا اینطوریه، اصلا این شما چرا میری تو مثال؟ اون معنای این فرمایش شما اینه که مشکل تو ماهیه بحث فلسفیتونه، بحث فلسفتونه بیشتر دقت کن. از نظر فلسفی ما دوتا حرارت که نداریم، ام نداره، شما بگو داریم، اشکالی نداره، ما خیلی سختگیر نیستیم. عرض کنم خدمت شما، سوال اینه آیا این دوتا که هر کدام به تنهایی سببن، وقتی کنار هم قرار گرفتن به منزله سبب واحدن؟ اگر کسی اینو گفت میشه تداخل در اسباب، اگر گفت نه آقا این یه سببه این یه سببه، اینم که اثراتشون هم با هم، اون به اصطلاح درست جزا یکیه غسله، ولی اثر غسلش با هم فرق داره. غسل جنابت رافع حدث جنابته، غسل حیض رافع حدث حیضه، پس دوتا سببن، دوتا مسبب دارن، دوتا نتیجه پیدا شد. بعد یکی بگه آقا اب نداره، درسته دوتا سببن دوتا مسبب دارن، اما من در مقام امتثال وقتی میخوام عمل بکنم یه دونه عمل انجام میدم، یه غسل، و غسل که شکلش فرق نداره که، غسل جنابت با غسل حیض که از نظر شکل غسل که فرقی نداره، مثل همون دیگه. من اون یک عمل رو انجام میدم برای خاطر هر دوشون، هم غسل جنابت هم غسل حیض، این کفایت میکنه؟ اگر کسی گفت این کفایت میکنه، یعنی ولو سببها تداخل نمیکنن، در مقام امتثال مسببات تداخل میکنن، خب این میشه تداخل مسببات. آیا اسباب تداخل میکنن یا نه؟ این یه بس. آیا مسببات تداخل میکنن یا نه؟ این یه بس. مرحوم آخوند فرموده تداخل در اسباب نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه جمله شرطیه یک ظهوری داره. ما بحثمون بحث اثباتیه دیگه. میگه جمله شرطی یک ظهوری داره. ظهورش چیه؟ حدوث اندل حدوث. وقتی میگه اگر جنب شدی غسل کن، معناش اینه که اگر جنابت حادث شد یه لزوم یک حدوث یک غسل هست، یه غسل باید حادث بشه، واجب این غسل. اگر حائض شدی غسل کن، باز اینم معنیش همونه که اگر حیض حادث شد یه وجوب غسل پیدا میشه. جدا جدا که معلومه هر کدام وجوب غسل رو در پی دارن، وقتی با هم هم هستن خب این میگه غسل کن یه غسل حادث بشه، این میگه غسل کن یه غسل دیگه حادث بشه، اینجا تداخلی در ناحیه اسباب رخ نمیده. ظهوری جمله شرطیه داره که این ظهور تداخل در اسباب رو تاب بر نمیداره، یعنی ابتداءنا به عنوان بحث اصولی ها که بگیم آقا این غسل دوم که الان این زنی که جنوبه حائض شد یا این زنی که حائضه جنوب شد، این غسل دوم مثلا تأکید باشه، تشدید باشه، خب این خلاف ظاهر شرطه، ظاهرش این نیست که میخواد تأکید اون غسل قبلی رو بکنه. بنابراین مرحوم آخون نتیجه میگیرن که پس وقتی دو سبب هست دو تا مسبب باید باشه، ما تداخل در اسباب نداریم. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آقای سعد یه اشکالی بریشون میکنه، ایشون میگه اگر جزا در جمله شرطیه فعلیه باشه، این فرمایش مرحوم آخوند درسته، یعنی اون خب شما میدونید جزا لولا این که در قالب جمله شرطیه قرار می گرفت خودش یک جمله تام بود. اون جمله تامی که قبل از این که در قالب جمله شرطیه قرار بگیره بوده در جزا اگر جمله فعلیه باشه، آقای صد می فهمن این درسته، اما اگر جمله اسمیه باشه ایشون میگن نه، در جایی که جزا در جمله شرطیه جمله اسمیه است ظهورش حدوث اندل حدوث نیست. یعنی اگر مولا بگه ان کنت جنوبن فقتصل، چون اقتصل جمله فعلیه است، این فرمایش آخوند درست، اما اگه بگه ان کنت جنوبن فالغسل واجبون که این جمله جمله اسمیه است، این فرمایش دیگه درست نیست. این ادعای آقای صدره. ما در اشکال بر این فرمایش عرض کردیم تو جزوه هم آمده که به نظر نمیرسه عرفن فرقی بین این دوتا جمله از این جهت باشه، یعنی این که جمله اسمیه است یا جمله فعلیه است از این جهت ظاهرن فرقی با هم ندارن که جمله شرطیه دلالت میکنه بر حدوث اندل حدوث، و این ظهور حدوث اندل حدوث که مرحوم آخون میگه، میگه این ناشی از وضع جمله شرطیه است. خب این وضع در موارد مختلف که متفاوت نیست، ما چند تا وضعی که برای جمله شرطیه نداریم که جمله شرطیه ای که جزاش اسمی باشه یه وضعی داشته باشه، جمله شرطیه ای که جزاش فعلی باشه یه وضع دیگری داشته باشه، ما یه وضع داریم برای جمله شرطیه. خود آقای صدر هم اینو قبلا عملا پذیرفته، ایشون که راجع به اقسام جمله شرطیه به لحاظ وضع صحبت نکرده، پذیرفته که ما یه دونه جمله شرطیه داریم، یه دونه وضع داریم، یه دونه موضوع له داریم. آخوند میگه این یه دونه موضوع له عبارت است از حدوث اندل حدوث، بنابراین چه جمله جزا اسمیه باشه چه جمله جزا فعلیه باشه، جمله شرط دلالت میکنه که وقتی شرط آنگاه جزا، حالا جزا میخواد اسمی باشه یا فعلی باشه، اینش اصلا فرقی نمیکنه. میگه اگر شرط آنگاه جزا، و اینم تو ساختهای مختلف زبانی هم از این جهت فرقی نداره، یعنی فارسی، عربی، انگلیسی فرق نمی کنه از این جهت که همه اونا مفادشون همینه، جمله شرطیه در همه زبان ها مفادش همینه که اگر شرط آنگاه جزا، به هر زبانی هم بگی همینه. بنابراین آخون میگه، میگه خب اگر جنابت آنگاه غسل، حالا میخواد غسلو بگه فقط تسل یا بگه الغسلو واجبون، فرقی نمیکنه. اگر حیض آنگاه غسل، پس اگر جنابت اگر حیض هر کدام آنگاه غسل خودشونو دارن. اینطوری نیست که اگر جنابت اگر حیض وقتی کنار هم قرار گرفتن بشود اگر جنابت و حیض آنگاه غسل، که این دوتا به منزله یکی بشن. چه دلیلی ما بر این داریم؟ از کجا چنین چیزی رو بگی؟ با لحاظ بحث اصولی ها. بنابراین مرحوم آخون فرموده، مشهورم همین رو گفتن، درستم هست، گفتن تداخل در اسباب این خلاف اصله. خب تداخل در مسببات چطور؟ تداخل در مسببات، حالا من اینجا اینو توی جزوه مقداری بیشتر توضیح دادم راجع به این که مثلا غسل، طبیعت غسل، طبیعت غسل قابل تکرر هست یا قابل تکرر نیست، این دیگه حالا خیلی واردش نمیشه. تداخل در مسببات چطور؟ حالا شما گفتید تداخل در اسباب نمیشه، چون شرط ظهور داره در این که وقتی که جنابت شد غسل، وقتی حیض شد غسل. ببینید از اون طرف اگر این نکته رو تو جزوه هم گفتیم توجه دارید که تکرار یک سبب باعث نمیشه مسبب افزایش پیدا کنه، اینش هست. یعنی اگر جنابت بود دوباره کسی که جنوبه به فرض جنوب، اگه فرض این معنادار باشه که نیست، دوباره کاری رو که موجب جنابت انجام بده غسل دوتا لازم نداره، چون این جنابت در واقع تکرر پیدا نمی کنه. اصلا این بار دوم دیگه جنوب نمیشه در واقع، چون کسی که جنوبه جنوب نمیشه که، تحصیل حاصل که نیست. یا مثلا زنی که حیضه اگر به فرض پاک شد دوباره حائض شد، این چون اون حدث حیضش باقیه دیگه، چون میدونید که حدث حیض به پاک شدن زن از بین نمیره دیگه، اگه میرفت که دیگه غسل لازم نبود که دیگه، خب رفته بود دیگه. این زن دوباره اگر حیض شد این حائض هست، این حدث حیض رو داره، دوباره اون حدث تکرر پیدا نمیکنه. برای همین یه دونه غسل بکنه زنی که تو عمرش غسل حیض نکرده، برای همه اقصال حیضش کافیه. یا آدمی که تو عمرش غسل جنابت نکرده یه دونه غسل بکنه، برای همه اون مواردی که غسل نکرده کافیه، چون دیگه این جنوب بوده همجوری جنوب مونده به فرض این که اصلا غسل نکرده. شما پیدا کنید مشکل نداره. چی؟ بله اون، بله اون کفاره فهم داره. بله بله، حالا این، بله این مثال به مثال مربوطه. من خواستم فقط اینو بگم، اون بحث اصولی نیستین این تیکش، فقط خواستم بگم که کسی اشکال نکنه که آقا پس اگه اینطوری باشه هر کس ده بار جنوب شد باید ده دفعه غسل جنابت بکنه. نه، چون دیگه یه بار جنوب شده جنوب نمیشه دوباره. ولی اون سید جداست، اون فعل دیگه، عمله، بر عمل سید کفاره. شما این عمل انجام دادی، دوباره انجام دادی، بله اونجا باید دوبار کفاره بده. تداخل در مسببات چی؟ حالا تداخل در اسباب نداریم، تداخل در مسببات چی؟ یعنی من در مقام عمل با یه دونه عمل، حالا ایشون این مثال سیدم زد اب نداره، من یه دونه کفاره بدم به جای 10 تا مثلا سیدی که انجام دادم، در برای هر سیدی یه کفاره واجب کرده، من یه دونه کفاره بدم به جای 10 تا سیدی که انجام دادم، یه بار غسل بکنم برای 10 تا سببی که موجب غسل، جنابت، حیض، نمیدونم نفاس، مسمگت، برای همه اینا یه دونه غسل انجام بده. آیا قاعده چنین چیزی رو اقتضا میکنه؟ جواب این که نه. امتثال بحث عقلیه البته، ولی عقل میگه هر تکلیفی امتثال خودشون میخواد. گفتن به تو غسل جنابت کن، غسل جنابت بکن، ولی این غسل حیض دیگه نیست، غسل مسمیت نیست. گفتن برای سید اولت کفاره بده، کفاره بده، ولی این کفاره سید دومت نیست، کفاره سید سومت نیست. بنابراین طبق قواعد اصولی اگر چند سبب تحقق پیدا کرد، نه در ناحیه اسباب تداخلی ما داریم قاعده، نه در ناحیه مسببات قاعده، نتیجه هر سببی مسبب خودشو میخواد، بنابراین اگر اسباب متعدد شد باید چند بار مسبب محقق بشه. این به لحاظ نتیجه اصولیشه. ولی تو فقه بحث عوض میشه. قاعده در غسل اینه که ما گفتیم از نظر اصولی که اگر کسی جنوب شد، حیض شد، مس میت کرد، باید سه تا غسل انجام بده. یک غسل کفایت از سه تاش نمی کنه، اما ما روایات داریم که یک غسل کفایت از اقصال واجب و مستحب و همه اینا می کنه. اون دیگه بحث فقهیه. شارع خودش آمده به بیان خاص در مورد خاص گفته. اونجایی که اون مورد خاصی که چنین بیانی وارد شده، ما میگیم تداخل در مسببات تو شارع پذیرفته. هر جایی وارد نشده میگیم قاعده میگه نه تداخل در اسباب، نه در تداخل در مسببات. با این بحث که عرض کردم، البته در ذیل بحث شرط بحثای دیگری هم مطرحه، ولی ما زیاد به اون دیگه نمیپردازیم. ما پرونده بحث مفهوم شرط رو میبندیم. بحث بعدی ما جمله وصفیه خواهد بود، که البته ما در ضمن جمله شرطیه بسیاری از مطالب مربوط جمله وصفیه رو گفتیم، بیشترش تقریبا تکرار خواهد بود، شاید هم یه مقدار توضیح برای اون بحثای قبلی که احیانا ممکنه بعضیش روشن نشده باشه. و الا در واقع چون عمده پرونده بحث مفهوم تو جمله شرطیه مورد بررسی قرار میگیره، دیگه در جمله وصفیه و لقبیه که حالا دو مورد دیگر هستن، اون چیزی که هست بیشترش در جمله شرطیه گفته شده. یه اندکی ممکنه چیزهای تازه‌ای باشه که انشالله در جلسه بعد اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.